أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا و سیست لون سغیر. خلاصه بحث این شد که هر کسی هر گناهی را انجام بدهد در برابر اون گناه مسئول. آیاتی از قبیل بلا تزر و وازرتون و ازر اخرا یا کل نفس به ما کسبت رهینه کل امرئن به ما کسب رهین ناظر به این مطلب اول است. پس اگر کسی به ایتام ستم کرد مال اونها را خورد، این چنین نیست که در قیامت مسئول کار خود نباشد یا وزر او را دیگری بوده بگیرد. هرگز این چنین نیست. این معاقب هست هم انما یأکلون فی بطونهم نارا هم به سیسلون سعیرا. مطلب دوم آن است که هر گناهی به اندازه اثر خاص خود کیفر دارد. ظلم به یتیم با ظلمهای دیگر فرق دارد. یک وقت کسی مظلوم قرار می گیرد ولی قدرت انتقام دارد. یک وقت کسی مورد ستم قرار می گیرد و هیچ قدرت انتقام ندارد. لذا ظلم به یتیم که هیچ قدرت دفاع و انتقام ندارد با سایر ظلم ها فرق می کند. مرحوم طبرسی در احتجاج نقل می کند که از وجود مبارک است امیر علیه السلام سوال کردند بین آسمان و زمین چقدر فاصله است؟ در بعضی از نقل هاست که حضرت به امام مجتبی علیه السلام ارجاع داد که شما پاسخ بدید، در بعضی از قسمت ها دارد که خود حضرت جواب داد. به هر تقدیر حضرت فرمود دعوت المظلوم، مد البصر به دعوت المظلوم. این که سؤال کردید بین آسمان و زمین چقدر فاصله است، مد البصر و دعوت المظلوم، یعنی اگر منظور آسمان ظاهر است، فاصله بین زمین و آسمان مقدار دید انسان است تا اونجا که شما میبینید. و اگر منظور آسمان باطن است، آه مظلوم، چون مظلوم جز خدا تکیه‌گاه دیگری ندارد. وقتی جز خدا تکیه‌گاه دیگر نداشت، دعای او دعای مخلص است و دعای مخلص مستجاب است. و اگر کسی در دعا موحد بود، یعنی جز خدا چیزی دیگری را ندید و نخواست، او مستجاب و دعوه است. سر این که دعاهای ما مستجاب نیست برای آن است که ما در عین دعا کردن به بسیاری از علل و عوامل امیدواریم. یعنی اگر کسی طلب روزی می کند، در عین حال که دعا می کند امیدش به مرکز کار اوست، امیدش به درآمدهای تجاری اوست و مانند آن. یا اگر کسی قدرتی دارد ولی مورد ستم قرار گرفت، در عین حال که به خدا شکایت می کند به قدرت قبیله خود، به قدرت مقام خود و مانند اون هم چشم طمع دوخته است. دعای او دعای خالص نیست. ولی یتیم و مظلومی که هیچ پناهی جز خدا ندارد، دعای او دعای مخلص است و دعای مخلص دعای موحدانه است و دعای موحدانه مستجاب است. لذا حضرت فرمود اگر منظور آسمان باطن است، فاصله بین زمین و باطن آسمون ها دعا و آه مظلوم است. مد البصر و دعوت المظلوم. یتیم این چنین است، لذا در بعضی از روایات دارد که اگر کسی مال یتیم را خورد، یا در بعضی از تفاسیر آمده است وقتی کسی مال یتیم را خورد مثل اینکه او را کشت، او را از بین برد. اگر کسی به یتیم ستم کرده است دو کار کرد، یکی ظلم به یتیم، این ظلم به یتیم عقوبتش همون انما یأکلون فی بطونهم نارا و سیصلون سعیرا هست، یکی همین که اولیای اون یتیم را رنجوند، چون اونها بعد از مرگ متأثرن از اینکه ایتامشون زیر سلطه این ظالم قرار گرفتن، اونام باخبرن، هنوز به بهشت نرسیدن که، این دنیا هنوز سر جاش هست، هنوز قیامت قیام نکرده که. اگر کسی به ایتام دیگران ستم کرد، در حقیقت اولیای اینها را رنجوند. باید کیفر این دو عذاب را بچشد، چون به یتیم ستم کرد، انما یأکلون فی بطونهم نارا و سیصلون سعیرا، دامنگیرش می شود. چون اولیای اینها را رنجوند، بعد از مرگ خودش به عنوان ولی یتیم گرفتار همین رنجش می شود. این طور نیست که اولیا بعد از مرگ غافل از بازموندگانشون باشن که. پس اگر کسی همون طوری که در زمان حیات کسی را اهانت کرد خود گرفتار توهین می شود، اگر بعد از مرگ کسی هم او را رنجوند، خودش هم بعد از مرگ مبتلا می شود به رنجش. این کار خود او. مطلب سوم آن است که اگر بعد از مرگ او فرزندان او را ظلم بکنن، فرزندان او قدرت انتقام دارد، معجور هست، میتواند شکایت بکند کما مر، ولی در اثر سوء تربیت پدر ممکن است این فرزندی که امروز یتیم است و مظلوم، فردا که بالغ شد او هم راه پدر را ادامه بدهد، او هم ظالم بشود در اثر شرکای در خون و یا تعلیم سوء و مانند آن. ولی در زمان خردسالگی مظلوم می شود گرچه معجور است، تا پدر بعد از مرگ انتقام ببیند بی اجر. و این آیه و کذالک نولی بعض الظالمین بعضا یه سنتی را بیان میکند. میفرماید که اگر کسی ظالم بود، خدا یک ظالمی را بر او مسلط میکند که او مظلوم بشود ولی معجور نباشد. و کذالک نولی بعض الظالمین بعضا، از همین قبیل است این حدیث من اعان الظالما سلطه الله علیه، اگر کسی جز اعوان ظلمه بود، خدا همون ظلمه را بر این معاونین مسلط می کند و این معاونین مظلوم می شوند ولی معجور نخواهند بود. پس اگر کسی به ایتام دیگران ستم کرده است، در حقیقت اولیای اون ایتام را رنجون، خودش هم بعد از مرگ به عنوان ولی یتیم که مرده است رنجیده می شود بدون گنج اجر. روایات هم این معنا را تأیید می کند که در بحث روایی به خواست خدا خونده خواهد شد. مطلع بعدی آن است که این که فرمود ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا، یعنی این شخص واقعا دارد آتش میخورد، آتش خور خلاصه. بعدن هم به عذاب الهی گرفتار میشود. در روایاتی که ذیل همین آیه وارد شده است میخوانیم که عده‌ای در قیامت وقتی از قبر برمیخیزن از دهن اونها آتش میجوشد، که اینها معلوم میشود مال یتیم خور بودن. هنوز بساط جهنم برای او مطرح نیست، تازه از قبر سر برداشت، وارد صحنه قیامت می شود، مواقفی را در قیامت طی می کند، سؤال هست، انتاق جواره هست، تطایر کتب هست، مسئله عبور از صراط هست، بالاخره سرانجام به جهنم می رود که به سیصلون سعیرا. ولی قبل از سیصلون سعیرا، همین که وارد صحنه قیامت می شود، قبل از ورود در جهنم آتش از دهن او بیرون می آید که معلوم است او مال یتیم خوره. این ملکه همین عمل است، به همون دلیل که عده‌ای در قیامت به صورت حیوانات خاص ظهور می کنند. اون کس که امروز درنده است، درندگی می کند، حقیقتا حیوان درنده است، حیوان درنده است. این اولاک کل انعام بل هم ازل ناظر به سه مرحله است. یه عده نزدیک به حیوانیت می شوند، وقتی اون کار زشتشون رو ادامه دادن واقعا می شوند حیوان، وقتی اصرار بر اون معصیت ورزیدن از حیوان هم پایین تر می شوند. بل هم ازل، خب نزدیک حیوانیت، به حیوانیت رسیدن، از حیوانیت سقوط کردن، اینها در قیامت به صورت همون حیوان محشور می شوند. عده‌ای هم که در دنیا مال یتیم خوردن و در حقیقت این آتش خوری است، در قیامت به عنوان آتش خار محشور می شوند. بعد حسابشون کتابشون بررسی می شود و وارد جهنم می شوند، که نشان می دهد دو مطلب است نه یک مطلب، و نشون می دهد که سخن از تشبیه نیست، یه واقعیتی است. نشانه این که اگر کسی در گناه غوطه‌ور شد خود مشتعل می شود، همون آیه سوره مبارکه جن است، آیه 15 سوره جن که فرمود و اما القاسطون فکانوا لجهنم حطبا، اونا که اهل قسط هند، یعنی اهل جور و ظلم هند، نه اهل قسط و عدل، اینا هیزم نسوز جهنم هند. اون که اهل قسط و عدل است میشه مقسط، که قسط دیگران را میپردازد و محبوب خداست، ان الله یحب المقسطین. و اما اون که اهل قصد است، قصد در مقابل عدل است به معنای جور، قصد ردیف عدل است. قاسطینی که در مقابل است امیر سلام الله علیه قیام کردن از همین گروه هم. خب اگر کسی اهل قصد و اهل ظلم بود، هیزم نسوز جهنم است. در جهنم درخت نسوز هست، هیزم نسوز هست، که فرمود انها شجرتون تخرج فی اصل الجحیم، درختی است که با آتش آبیاری می شود. و معنای نسوز یعنی خاکستر نمی شود، وگرنه سراسر افروخته است، نه اینکه نمی سوزد، یعنی خاکستر نمی شود، مرتب در حال احتراق است. این خود شخص هیزم است. حالا اگر هیزم بزرگ بود، وقود دیگران هم خواهد بود، دیگران را هم با آتش خود می سوزاند و مانند اون، اون یه بحث جدایی است. حالا اگر جهنم بخواد افروخته می شود، با همین هیزم ها افروخته می شود.
و اون شعله اصلی هم از درون برمیخیزد که فرمود نار الله الموقده التي تطلع على الافئده، این از فؤاد و از باطن سر میکشد، لذا هیچ فرار کردن هم ممکن نیست. واقعا کسی که کوره اونجا کور باشه دیگه، نه کور ظاهری اگر نظیر ابی بصیر باشد که کور نیست. قرآن یه عده را کور میداند، فما صمون بکمون اومیون فهم لا یرجعون لا یعقلون امثال ذلک. اما ابی بصیری که از شاگردان خاص امام صادق سلام الله علیه است، این اعما نیست که، این بصیر است. اگر کسی آیات الهی را نبیند کور است. من اعرض عن ذکری فان له معیشه دنکا و نحشره یوم القیامه اعما یقول رب لما حشرتنی اعما و قد کنت بصیرا قال کذلک اتت که آیاتنا فنسیتا و کذلک الیوم تنسا. تو در دنیا کور بودی، آیات الهی را نمیدیدی، الانم کوری. بله واقعا اگر یک کسی در عالم رؤیا ببیند که دارد تو آب زلال شنا میکند یا یک لیوان آب زلال خورده است، علم نصیبش میشود. اگر در عالم رؤیا ببیند دارد شیر مینوشد، حکمت نصیبش میشود. حکمت وجود مثالی شیر است، علم وجود مثالیش آب زلال است. این کار یعنی تعدی این ظلم وجود مثالیش آتش است و الان با او هست. چون الان با او هست او درک نمی کند، چون گرفتار عالم طبیعت است. وقتی این پرده کنار رد بکشف نانکه قطعه که معلوم میشود عمری تو آتش بود. الانم یه عده تو آتش دارن زندگی میکنن. یتوفون بینها و بین حمیمین آن. یه وقتی که این سکر طبیعت برطرف بشود، حالا اگر کسی را بیهوش کردند و گذاشتن تو آتش، او احساسی ندارد، تو سوخت و سوز هست ولی درک نمیکنه. اگر به هوش آمد اون وقت فریادش بلند است. این سکر طبیعت، سکر دنیا، این نمی گذارد انسان احساس بکند تخدیر شده است. وقتی این علاق برطرف شد، انسان بیدار شد، اومد احساس میکند فریادش بلنده. این حقیقتا تو آتش است. انما یأکلون فی بطونهم نارا. بعد هم با همین وضع از قبر سر بر می دارد، وارد صحنه قیامت می شود و مشخص است که این چه کاره بود. بعد وارد محکمه عدل الهی می شود، حسابش، کتابش، تطایر کتبش، انتاق جوارحش همه می گذرد، بعد وارد جهنم می شود. در باره امحال مجرمین که مهلت می دهد، این ممکن است ذات اقدس اله یه ادرا عفو کند، یه ادرا مهلت بدهد، اما نفرمود به این که من هر مجرمی را مهلت میدهم. فرمود ما یه ادرا مجرمین را اگر دیدی نگرفتیم، این برای آن است که یه کیفر سنگین تری به انتظار اوست. ولا یحسبن الذین کفروا سبقوا امثال ذلک. و درباره بعضی از عقوبت ها فرمود خدا سریع العقاب است. در باره بعضی از چیز امور فرمود به این که مثلا بیش از 3 روز مهلت ندارید. در بعضی از امور هم مهلت های طولانی میده. این دیگه مربوط به حکمت خود خداست که در چه عصری نسبت به چه شخصی امهال مصلحت باشد، استدراج مصلحت باشد و مانند. کجا سریع العقاب است، کجا املاء و امهال دارد، اون دیگه به حکمت الهی وابسته است. بر تقدیر خود شخص اول به طرف گناه که می رود مثل آن است که چوبی را به طرف آتش بردن، نزدیک کردن و گرم شد. بعد کم کم چهرش بر می گردد، آتشگونه می شود. بعد سراسر این چوب را آتش می گیرد. طرف گناه رفتن هم همینطور است. اوائل عادی است، راه برای برگشت باز است. اما اگر خدا مهلت داد در توبه را باز کرد ولی خود اون شخص به جایی رسید که گفت سواءً علینا اوعظتم لم تکن من الواعدین، برای ما بی تفاوت است، اونگاه خدا هم به پیغمبرش می فرماید بگه سواءً علیهم اعنذرتم ام لم تنذرهم لا یؤمنون. بعد با همین حالت تعدی و عناد وارد قیامت می شود. اونجا هم در جهنم می گوید که سواءً علینا جزعنا ام صبرنا ما لنا من محیص. همینا که به جای رسیدن که به پیغمبرشون می گفتن چه موعظه بکنی چه موعظه نکنی ما گوش نمیدیم، همین ها وارد جهنم که شدن میگن ما الان به جای رسیدیم که چه جزع بکنیم چه جزع نکنیم بی اثر است. این همون ملکه است دیگر. بنابراین یک گناه دیگری است روی این خود این خود این شخص الان با این عذاب نقد معذب می شود، بعد هم بون عذاب علیم گرفتار خواهد شد. مثل کسی که در بحث دیروزم گذشت، اگر کسی آتش خوری کرد خب خودکشی حرام است دیگر، سمخوری کرد سمخوری حرام است دیگر. حالا اگر کسی با آتش خود را انتحار کرد، این هم آتش خورد خود را از بین برد، یعنی بدنش را از بین برد، و همین که سیسلون صغیر را در قیامت می سوزد. این دوتا آتش خورده. اینها یه وقتی که بیدار می شوند می برن به این که دارن می سوزن دیگر. بسیار خوب، قبل از محاکمه الهی، قبل از محاکمه الهی، قبل از اینکه به سیسلون صغیرن برسن، آتش خور محشور می شوند. الان مستعبه در آتش بخورن دیگه. بعد یعنی خودت رو از بین بردی دیگه، هیچ راهی برای درمان نی، این خطر هست. مثل اینکه کسی به آدمای معتاد به مواد مخدر نصیحت میکند، میگد که با سم بازی نکن، تو داری سم میخوری، این کیف نیست، این سم است. او چون خمار است احساس ندارد. یک پزشک به انسان معتاد میگوید سم نخور، با سم بازی نکن، اون یک لذت کاذب میبرد، خیال میکند که لذیذ است. حالا اگر خود را معتاد کرد دیگه سواءً علیهم اعنذرتم ام لم تنذرهم لا یؤمنون. پس خود انسان به جایی میرسد که میشود هیزم جهنم. حالا تو اون روزهای قبلم اشاره شد که اگر روی فرش یتیم نشسته است، مثل اینکه روی آتش نشسته، روی اتاق و خانه یتیم نشسته است، احاطت بهم خطیعت و خیمه آتشی محیط اوست، فرق نمی کند. اون به عنوان نمونه ذکر شد. چرا؟ اونجا خود یمین و یسار را قرآن مشخص کرد که یمین نه یعنی دست راست، ادی اصحاب یمینن یعنی اصحاب میمنتن. اصحاب الیمین، ما اصحاب الیمین را در سوره اضاوقه مشخص کرد که اصحاب المیمنت، ما اصحاب المیمنت، کسانی که با یمن و برکت زندگی کردن. اینها دست چپشون دست راست است، چنگ دست راستشون هم دست راست. اونجا که راست و چپ مطرح نیست. کسانی که اصحاب المشعمن با شعامت و زشتی زندگی کردن، دست راستشون چپ است همونطوری که دست چپشون چپ است. درباره از ابی ابراهیم امام کاظم علیه السلام رسیده است که کلتا یدیه یمین، این هر دو دستش راست است، او اصلا چپ ندارد. چنگ درباره ذات اقدس اله همین حدیث وارد شده است که استکبر ما خلقتو به یدی کلتا یدی الله یمین. ید یعنی کنایه از منشأ قدرت و اونجا جز میمنت چیزی دیگر نیست. به هر تقدیر این گونه از امور در اونجا ظهور میکند. خب نامه کسی رو با دست راستش میدن، البته نامه به این صورت که یک دفترچه باشد و امثال زاله که نیست. این با دست با میمنت این نامه را میگیرد، ادی با مشعمت و شعامت اون نامه را میگیرد. خب پس ادهی به صورت هیزم در میان و خودشون را هیزم کردن. البته کجا عفو می شود کجا توبه می شود اونها به عنایت الهی وابسته است. در سوره شورا آیه 30 فرمود به ما اصابکم من مصیبتن فبه ما کسبت ایدیکم و یعفوان کثیر. این دعای معروف یا من یقبر الیسیر و یعفوان کثیر از همین آیه 30 سوره شورا گرفته شده. خدایی که اعمال خیر بلو کم باشه قبول میکنن، خدایی که از بسیار از لغزش ها عفو میکند. حالا ممکن است کسی را عفو بکند در اون حکمتی که خودش دارد. پدران صالحی داشتن یا فرزندان صالحی از او به بار میان یا عده‌ای از اولیا درباره او شفاعت کردن، اون حساب دیگری است. ولی طبع قضیه این است که به اونجا منتهی میشود. مسئله بعدی آن است که تعدی به مال یه وقت است که به اموال عمومی است که ولی مسلمین متولی اوست، نظیر زکات یا مانند آن. این یک کیفر دارد. یه وقت است تعدی به مال یک بیپناهی است که جز خدا هیچ پناه دیگری ندارد، مثل یتیم. لذا دو نحوه کیفر در قرآن کریم مشخص شد. درباره کسانی که اکتناز میکنن، زکات نمیدن یا انفاق نمیکنن، آیه 35 سوره توبه نازل شده است که یوم یحما علیها فی نار جهنم فتکوا بها جباههم و جنوبهم و ظهورهم هذا ما کنستم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون. این پولها، همین پولها، پول نسوز در میاد، همین سکه هایی که آب نمی شود، این پول که برای اولین بار به دست این شخص نیفتاد و آخرین نفر هم همین نبود، حالا یا اسکناس هست که او اکتناس کرده یا نقده این است که اکتناس کرده، بالاخره دست های فراوانی را دید تا به دست او رسید و از دست او هم به دست ورثه او رسید و تحولات فراوانی را دید. یه عده همون پول را میبینن که برای اینها روح و ریحان میشود. این شخصی که اکتناز کرد، صدقات واجب را نداد و مانند آن، میبیند همین پول به صورت یک نقره گداخته در میاد، به پیشانو و پهلو و پشت او میچسبد. همین پول است، در یک روزم هست. او اینجور میبیند و دیگران جور دیگر میبینند. خب اگر این پول بعد از او به دست ولی مسلمین رسید، به دست یک مسلمان متحد رسید، او در راه خیر صرف کرد، او رو روح ریحان میبیند دیگر. و همین پول را این شخصی که اهل اکتناز بود به صورت یک نقره گداخته میبیند یا اسکناس نسوز میبیند. در اینجا ندارد به این که درون او پر از آتش است. این یک روسوزی است. پیشانو رو داغ میکنن، پهلو رو داغ میکنن، پشت داغ میکنن. و در توجیه این آیه سوره توبه هم گفتن به این که اینا کسانی هستن که مال اندوخت به اینها مراجعه میکنن، اول با ابروهای درهم و روی ترش اینها رو میرنجانن. بعد یه مقدار بیشتر بی اعتنایی میکنن، نیم رخ به اینها نگاه میکنن، بعدم کاملا صورتشون رو برمیگردن و بنا پشت میکنن. اول با چهره اینها رو تحقیر میکنن، بعد با نیم رخ و پهلو کردن اینها رو تحقیر میکنن، بعدم پشت میکنن. این سه زل و سه عضو که وسیله تحقیر این محرومین است با داغ بشه، پیشانو رو داغ میکنن، صورت داغ میکنن، پهلو رو داغ میکنن، پشت داغ میکنن. اما این چه نیست که این مال حرام به درون او رفته باشه که از درون او سر بزنه، مال مرد نداد این مال رو، ولی اون که مال مردم رو به درون کشیده است، این انما یأکلون فی بطونهم نارا. پس بین این آیه محل بحث با اون آیه سوره توبه این تفاوت هست. اما سیصلون سعیرا درباره سعیه و تسلیه و اصلاح قرآن کریم تعبیرات گوناگونی دارد. یه وقت از یه چیزی روسوزی است، یه وقتی درونسوزی است، یه وقتی یه چیزی رو رو آتش میگیرن که مختصری روی او سوخته میشود ولی درونش آتش نمیبیند، این سلی است که سراسی مجرده. یه وقت از که نه، درونسوزی هم هست، این تسلیه جهیم است، سه اصلیه سغر است، ماده اصلاح یعنی هیئت اصلاح که سه اصلیه سقر و تسلیت و جهیم که باب تفعیل است، اینها شدیدتر از این ثلاثی مجرد است که سیصلون سعیرا است. و چون او آتش را به همراه خود دارد، پس درون سوزی و برون سوزی هر دو تأمین است. میماند بعضی از بخشای دیگر و روایات مسئله. حالا شاید موقع اذان است نرسیم همه روایات بخوانیم، ولی یک روایت تبرکم میخوانیم و بقیه روایات را برای روز بعد، یا به طور اجمال این روایات را اشاره میکنیم و تفصیلش برای روز بعد. در روایات آمده است به این که اگر کسی مال یتیم را خورد، خدا دو تا عقوبت برای او مشخص کرده است. یکی این که ایتام او را گرفتار می کند، یکی مسئله آتش است. این دو عقوبت، یکی در آیه ولیخش الذین لو ترکوا من خلفهم ذریه ضعافا خافوا علیهم هست که بین استدلال شده، یکی هم انما یأکلون فی بطونهم نارا است. بنابراین سخن از سنت نیست که اگر کسی ظلم کرده است، ظلم کردن را در جامعه به عنوان سنت قرار داد، بعد فرزندان او هم مورد ستم قرار می شوند. چون اگر سخن از سنت باشد، هر یتیمی گرفتار ظلم می شود ولو پدرانش آدم صالحی باشند، ولی آیه لسانش این است که اگر کسی بد کرد فرزندان او گرفتار می شود، نه اگر کسی بد کرد این سنت را گذاشت ایتام او گرفتار می شود. چون اگر کسی ظلم کردن را به عنوان یک سنت سیئه در جامعه تر بکند، ایتام آسیب می‌بینن، ولو ایتام اولیایی که اونها اهل عدل و قسط بودن. والحمدلله.